مقامها در نیمروز تحقیقات در ارتباط به چگونگی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود را آغاز کردند. ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه های تروریستی این کشور می نماید. به برنامه ساعت 5 رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. واشنگتن شورشیان حوثی را یک سازمان تروریستی قلمداد می‌کند و در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان حزب نور اوتان قبضه اقتدار خود را محکم‌تر ساخت. مشروع اخبار. اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفت که حفاظت از غیر نظامیان در نزاع‌های مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. اعلامیه می افزاید که گزارش‌های تلفات ملکی در هلمند و نیمروز باید درست بررسی و عدالت تامین شود. باشندگان ولسوالی خاشرود نیمروز دیروز 14 جسد را به رسم اعتراض پیش روی مقام ولایت آورده، گفتند که در بمباردمان نیروهای هوایی افغان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در پیام خود به رادیو آزادی متعهد بررسی این رویداد شده تأکید می کند که در حمله هوایی خاشرود یک مقر طالبان هدف قرار گرفته که به شمول 9 پاکستانی 15 فرد مسلح در آن کشته شدند. طالبان می گویند که در این حمله 14 عضو یک خانواده که همه غیر نظامیانند کشته شدند. پاکستان امتحان دادن بورسیه ها به محصلان افغان را به تأخیر انداخت. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در توییت خود می گوید که این امتحانات که قرار بود از 15 تا 19 جنوری اخذ شود، در ماه فوریه برگزار خواهد شد. درباره دلیل تأخیر چیزی گفته نشده است. آقای صادق می گوید که 22,000 محصل افغان برای دریافت این بورسیه ها درخواست کردند. حکومت پاکستان اعلان کرده که امسال به 3,000 محصل افغان بورسیه می دهد. بازیگران معروف کرکت افغانستان محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن عضویت لیگ تجارتی کرکت پاکستان را کسب کردند. این لیگ که متشکل از 6 تیم است، در سال 2015 ایجاد شد و از همان وقت به این طرف هر سال مسابقات را دایر می کند. در یک خبر دیگر، کرکت بورد افغانستان می گوید آمادگی ها برای مسابقات یک روزه با آیرلند از روز شنبه به این طرف به شدت ادامه دارد. قرار است تیم های افغانستان و آیرلند به تاریخ 21، 24 و 26 جنوری 3 مسابقه یک روزه 50 اووره داشته باشند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان اواخر دیروز در مورد آمادگی ها بر رادیو آزادی چنین گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل داوری است که این سه مسابقه بین جوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته به امارات متحده عربی رفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. واشنگتن شورشیان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد میکند، اما سازمانهای کمک رسان نگرانند که این اقدام کمکهای بشری به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام متوقع روز یکشنبه خبر داده گفت که حوثی‌ها با راه اندازی یک تلاش نظامی تعداد زیاد مردم را کشته و منطقه را ناآرام ساختند و با حل مسالمت آمیز نزاع در یمن مخالفت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود با اشاره به نام رسمی این حرکت گفت که انصار الله به خاطر اقدامات تروریستی به شمول حملات فرامرزی که غیر نظامیان، زیربناها و باربری بحری را تهدید می کند، پاسخگو قرار داده خواهند شد. این اقدام در حالی که از ریاست جمهوری ترامپ در روز باقی مانده امکان دارد تلاش های دیپلماتیک حکومت آینده آمریکا با ایران را که با حوثی‌ها ارتباط دارد محدود سازد. در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان که از دید ناظران بین المللی رقابت در آن وجود نداشت، حزب نور اوتان قبضه اقتدار خود را محکم تر ساخت. یگانه حزب مخالفین این انتخابات را به دلیل نبود انکشاف و آزادی تحریم کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات با اعلان نتایج ابتدایی امروز گفت که حزب نور اوتان به رهبری رئیس جمهور سابق به بیش از 71% و دو حزب وفادار به آن هر یک به بیش از 7% که برای داخل شدن در انتخابات که برای داخل شدن در پارلمان ضروری است دست یافتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظران خود را در این انتخابات داشت گفت که مبارزات انتخاباتی یکتاز و محدودیت آزادی انتخاب کنندگان را در واقعیت بی گزینه ساخت. و چین با جدیدترین انتشار ویروس کرونا در ماهای اخیر روبرو بوده و مسئولان صحی میگویند ده ها مورد جدید ابتلا در ولایت هیبی در نزدیکی پیکنگ تشخیص شدند. از انتشار جدید ویروس در چین در حال ابراز نگرانی می شود که این کشور سال روز اولین قربانی کرونا به تاریخ 11 جنوری در ووهان را نادیده گرفت. رسانه های چین یک سال پیش از امروز از درگذشت یک مرد 61 ساله به علت یک ویروس نامعلوم خبر داده بودند. این مرد از یک بازار حیوانات در ووهان بازدید کرده بود، جایی که اولین شیوع شناخته شده ویروس آغاز شد و هنوز هم معلوم نیست که تحت چه شرایطی. شهر ووهان بعد از چندین هفته قرنطینه شدید در اوایل سال گذشته توانست از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند. پایان اخبار.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه تقدیمتان می شود. مقام های نیمروز می گویند که تحقیقات درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی خاشرود این ولایت را آغاز کردند. روح‌گل خیرزاد، معاون والی نیمروز:
ادعایی که موجود است حیات برای بررسی موضوع تصدیب شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق با نتیجه کار آنها همراه رسانه های محترم در جریان گذاشته می شود.
ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه های تویستی این کشور می نماید. زراعت زارعین ولایت بدخشان از اعمار سردخانه ها خوشند. جمشید از ولسوالی خاش این ولایت می گوید:
و جای نگهکنی جای سردخانه های گپا نداشتیم، عاجل به فروش می رساندیمش، چون که از ترسی که می پوسه از پیشمان خراب می شود سرد می زند.
برنامه ورزش و کودکان را در ادامه این ساعت به شما داریم. این هم نخستین گزارش. مقام ها در ولایت نیمروز می گویند که بررسی ها را درباره تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت آغاز کردند. به گفته مقام های محلی، هیئت آنان پس از بررسی ها تمام جزئیات این رویداد را با رسانه ها شریک خواهد ساخت. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور گمرکات طالبان را در امتداد شهرهای شماره 9 خاشرود هدف قرار داده و تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. وزارت دفاع نیز از آغاز بررسی ها در مورد اعدام های تلفات بر غیر نظامیان در این رویداد خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی نیمروز می گویند که هیئتی را به منظور بررسی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت تعیین کردند. روحگل خیرزاد، معاون والی این ولایت، بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت به هیئت مسئولیت داده شده تا به محل برود و این رویداد را بررسی همه جانبه کند.
ادعایی که موجود است هیئت برای بررسی موضوع تصدیب شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق کرد بادن با نتیجه کار آنها همراه رسانه های محترم در جریان
یک خانواده در ولسوالی خاشرود به روز یک شنبه گفته است که نیروهای هوایی این خانواده را هدف قرار داده است که در نتیجه 18 عضو این خانواده به شمول 8 کودک و 2 زن کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله هوایی دو شب پیش نیروهای امنیتی در ساحه منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز یک قرارگاه طالبان هدف قرار داده شده که در نتیجه 14 مخالف مسلح دولت به شمول 9 پاکستانی کشته شدند. در خبرنامه ای که این وزارت بر رادیو آزادی فرستاده آمده است که خبرهای نیز از تلفات غیر نظامیان رسیده و به همین دلیل وزارت دفاع به اداره محلی نیمروز گفته که در این مورد تحقیق کند. سخنگویان طالبان نیز با نشر خبرنامه گفتند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان 14 عضو یک خانواده کشته شدند. شورای ولایتی نیمروز نیز تأیید میکند که برای بررسی این رویداد هیئتی به رهبری والی ولایت گماشته شده است. باز محمد ناصری رئیس شورای ولایتی نیمروز به رادیو آزادی گفت باید روشن شود که هدف از هدف قرار دادن غیر نظامیان چی بوده است.
توقع ما این است که این موضوع با گناه بی‌طرفانه بررسی شود. این باید روشن شود که افرادی که عملیات کردند بر چی اساس و به هدف به دست آوردن چه چیز عملیات کردند. این باید روشن شود که چرا غیر نظامیان کشته شدند.
در همین حال شهرزاد یکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این رویداد را تقبیه کرده و در توییتر خود نوشته است که این کمیسیون این موضوع را بررسی میکند. بانو اکبر در ادامه افزوده که هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل قبول نیست و در کنار بررسی این موضوع دولت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. ادعای وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش بخشی از مسئولیت تلفات غیر نظامیان را به نیروهای هوایی واگذار کرده بود. در این گزارش آمده بود که از ماه جنوری سال گذشته تا ماه سپتامبر همین سال در نتیجه 63 حمله نیروهای هوایی افغانستان 156 غیر نظامی کشته و 193 تن دیگر زخمی شدند.
همزمان شنیدید که اتحادیه اروپا همچنان خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفته که حفاظت از غیر نظامیان در نزاهای مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل می دهد. در این حال ما شهزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر را در خط تلفن داریم تا در ارتباط با مسائل تلفات غیر نظامیان با ما بگویند. سوال ات مطرح میشه خانم اکبر، شما صدای ما را دارید؟
بله، من صدای شما را دارم.
بله، تحقیق شما در مورد رویداد نیمروز به کجا رسیده؟ رئیس شورای ولایتی میگه که در بمباردمان نیروهای افغان حداقل 12 غیر نظامی کشته شده و والی میگه که کشته شدگان جنگجویان طالبانن. نظر شما چی است؟ بله.
یافته‌های ابتدایی ما نشان می‌دهد که متأسفانه افراد ملکی آسیب دیدن و افراد ملکی به شمول اطفال کشته شدن. یافته‌های ابتدایی شیوه تحقیق کمیسی نیست که ما حداقل باید با سه منبع بی‌طرف بررسی کنیم قضیه را و آمار و نام افراد، چون منطقه تحت کنترل طالبان است. در منطقه که یادسه اتفاق افتاده و همی اولی هوایی صورت گرفته، دسترسی کمیسیون به مناطق تحت کنترل طالبان مشکل است. شما نگران هستیم که اگر همکارهای ما به اون مناطق برن آسیب متوجهشان از طرف طالبان نشه. ولی یافته های ابتدایی ما نشان میده متاسفانه که در این حمله هوایی متاسفانه افراد ملکی آسیب دیدن، کشته شدن و زخمی شدن. تعداد دقیق ارقام ما هنوز با منابع مختلف و شمول شفاخانه بررسی میکنیم، به خاطر که مطمئن شویم، به مجردی که مطمئن شویم گزارش ما منتشر خواهد شد.
خب اگر خانم اکبر این موضوع را ربط بتین به پروسه صلح، از ماه فوریه پارسال ایالات متحده و طالبان به توافق رسیدن، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته و به اساس گزارش ها غیر نظامیان بار کلان جنگ به عهده می کشند. این چقدر نیازمند به برقراری آتش بس را یا نیازمندی به برقراری آتش بس فوریت می ده به نظر شما؟
متاسفانه ادامه جنگ خشونت ها به این معنا بوده که متاسفانه افراد ملکی مداوم آسیب میبینن از جنگ. هفته تیر نمیشه که ما گزارش نداشته باشیم از تلفات ملکی در مناطق مختلف افغانستان یا در ماینای کنار جاده. قربانی میشن افراد ملکی یا در حملات هدفمند یا متاسفانه مثل قضیه هلمند موردی که در تخار بود در حملات هوایی یا حملات از سوی نیروهای امنیتی و می دلیلم کمیسیون مکررن درخواست برقراری آتش بس شده خصوص حال که هر دو طرف دور میز مذاکره ششتن ای به این معناست که به این باور هستند که می توانند مشکلات خود از طریق گفتگو حل کنند وقتی به این باور رسیدن و به این باور صادقانه باور دارن پس چی نیاز به ادامه خشونت است در وضعیتی که خشونت هر روز از افراد ملکی از افراد غیر نظامی که هیچ کار به جنگ ندارن فقط مصروف زندگی خود هستن شامل اطفال زنان هستن قربانی گرفته میره قربانی های بسیار کلان نگرانی ما است که در کنار از اینکه قربانی میگیره جنگ متاسفانه هر روز طبعا این رسیدن به صلح هم دشوارتر میسازه چون میزان عقده و میزان نفرت بیشتر میشه و هر چقدر میزان عقده و نفرت بیشتر شوه امکان التیام امکان شفایابی امکانی که دوباره ما به عنوان یک جامعه کنار هم نکنیم دشوارتر میشه
بله به تازگی هم حمله های هدفمند هم در کابل و جاهای دیگر بر کارمندان دولت فعالان مدنی خبرنگاران افزایش یافته پس پیش از این برخی از گروه ها مثل طالبان و داعش مسئولیت حمله ها را به عهده خود می گرفتند اما در بسیاری از حمله های هدفمند اخیر در دو سه ماه گذشته فرد یا گروه مسئولیت را نمی پذیرند این ابهام چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب نگرانی بسیار کلان ایجاد کرده حملات هدفمند یکی به این دلیل که اقشار مختلف جامعه احساس آسیب پذیری بیشتر میکنن این تأثیر گذاشته سر روحیه، سر امید، سر تصمیم مردم که در افغانستان بانن و کار کنن و مبارزه کنن و تلاش کنن افغانستان یک جامعه بهتر برای همه بسازن ابهامی که وجود داره متاسفانه یک وضعیت ایجاد کرده که چون یک فضای جنگ روانی بین نیروهای امنیتی و بین جنگنده‌های طالبان یک وضعیت را ایجاد کرده که هیچ کس مسئولیت نمیگیره. خانواده قربانی حداقل امیده نمیفهمه که چرا این اتفاق افتاد، چرا فرزند ما قربانی شد، با کی، با هیچ کسی، افرادش می ندان، افراد ملکی هستند. به این دلیل بسیار مسئولیت حکومت مهم است برای از اینکه تحقیق کنه این قضایا را، نشان بده که آیا رابطه بین این قضایای مختلف وجود داره یا نه، سازمان یافته است یا پراگنده است، گروه های مختلف هستند، یک گروه هست. طبعا حکومت هم موارد مطرح کرده که طالبان دخیل هستند، طالبان رفت میکنند. یک وضعیت بسیار محدود و بسیار مبهم است که مردم اطمینان نمیبخشه در مورد آینده متاسفانه.
تشکر، ممنون از شما خانم اکبر. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که در ارتباط به تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی و طالبان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولان ریاست زراعت بدخشان از ساخت 175 سردخانه و ذخیره خانه در جریان امسال در این ولایت خبر میدن. آنان میگوین اداره زراعت بدخشان 130 میلیون افغانی در این رابطه هزینه کرده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وقتی که ضرورتمون میشد میرفتیم 200 400 2500 پس بابایای دو چند و سه چند امو پیاز و کچالو را که 60 روپیه و 70 روپیه فروختیم مو را پس خدمت خریداری میکردیم.
جمشید 42 ساله باشنده ولسوالی خاش ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه زمینه نگهداری محصولات برایش میسر نبود محصولات باقی اش مانند کچالو و پیاز را در فصل گرما به قیمت نازل به فروش میرساند اما در فصل سرما دوباره به قیمت بلند خریداری میکرد. اکنون این دهقان بدخشانی میگوید که امسال با استفاده از سردخانه ها هم از فاسد شدن محصولاتش جلوگیری کرده است و هم برای مردم به قیمت نازل به فروش میرساند.
ما ساله های سابق چندین جریب زمین از پیاز و کچالو و چیزا میکاریدیم کشت میکردیم وقت که در آخر فصل پیاز و کچالو را میگرفتیم از زمین ها از اینکه جای ما خیلی سرد است و جای نگهکنی جای سردخانه های گپا نداشتیم عاجل به فروش میرساندیم که سیر 40 روپیه 30 روپیه 50 روپیه قیمت که میفروختیم 60 روپیه پیاز و کچالو را چون که در ترسی که میپوسه از پشمون خراب میشه و سرد میزنه.
صبغت الله 35 ساله هم یکی از کسبکاران در ولایت بدخشان است. او میگوید که در سالهای قبل در فصل سرما یک سر پیاز و یا کچالو را 350 تا 400 افغانی خریداری میکرد، اما امسال به دلیل اینکه ذخیره خانه ها در اختیار دهقان این ولایت قرار گرفته است، اکنون یک سر پیاز و یا کچالو از 100 افغانی بالا نیست.
مثلا گذشته بسیار قیمت میره به خاطر اینکه سردخانه نبود، کچالو و پیاز اینا از ولایت‌های دیگه بخشمون میومد، قیمت میشه راه بند میشد.
تو چند میخریدین؟
تا 400 میگرفتیم، 3.5 میگرفتیم. ولی فضل خدا که وقت سردخانه جور شد، ولی 100 ریپا میگیریم، 80 میگیریم، 90 میگیریم، ولی ارزان شده، ولی بسیار سهولت خوب شده.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که این ریاست در سال 1399 به هدف جلوگیری از فاسد شدن محصولات باغی و زراعتی در فصل گرما و کنترل نرخ محصولات زراعتی در فصل سرما 175 سردخانه و ذخیره خانه را از بودجه وزارت زراعت در 10 ولسوالی این ولایت ساخته اند. به گفته آقای تکساری، این سردخانه ها و ذخیره خانه ها در ولسوالی های جرم، بهارک، خاش، یفتل، شهر بزرگ، ارگو، کیشم، تگاب، شهدا و ولسوالی خاش برای باغداران ساخته شده است.
به تعداد 175 سردخانه و ذخیره خانه را اداره ریاست زراعت ولایت بدخشان برای دهقان و باغداران ساختند که به ارزش 130 میلیون افغانی و این سردخانه و ذخیره خانه در بدخشان در 10 ولسوالی عملی تطبیق شده. خوشبختانه همه از این تکمیل و برابرداری سپرده شده و استفاده از خوب صورت میگیره به خاطر از اینکه محصولات کشاورزان یادداری شده و گندیده و پوسیده شدن هم جلوگیری پیدا میکنه.
آگاهان زراعتی هم در بدخشان به این باور هستند که ساخت ذخیره خانه ها و سردخانه ها سبب کاهش نرخ محصولات زراعتی در 4 فصل سال در بازارهای این ولایت می شود. نصیر احمد احمدی آگاه مسائل زراعتی می گوید
این یک تغییرات مثبت را در باغداری و در کشاورزی به بار میاره، چون دهقان مسئولش در وقتی که جمع‌آوری میکنه با یک نرخ کمی در بازار به فروش میرسونه، وقتی که ذخیره خانه داشت ایره نگهداری میکنه یک چند مدتی ایره با یک قیمت خوبتر و مناسبتری به بازار عرضه میکنه. این در اقتصاد کشور، در اقتصاد دهقان و در نوع کشاورزی یک تغییرات مثبت را به بار آورده.
مسئولان اداره زراعت بدخشان هم میگویند که دهقانان این ولایت به دسترسی نداشت به سردخانه ها، مکان های نگهداری محصولات زراعتی و باغداری با مشکلات زیادی روبرو بودند که با تطبیق این پروژه ها افزون بر برطرف سازی مشکلات آنان سود کلانی به باغداران بدخشان میرسد.
ساعت 5:22 دقیقه. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در سال 2020 میلادی بیش از 850 هزار افغان به کشور برگشتند. مسئولان در این وزارت می گویند شیوع ویروس کرونا سبب شده که کتله عظیمی از مهاجران در کشورهای همسایه به گونه داوطلبانه به کشور بازگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد جمعه پس از 14 ماه کار و زندگی قاچاقی در ایران با شیوع ویروس کرونا بیکار شد و از ترس مبتلا شدن به این بیماری در کشور همسایه به گونه داوطلبانه از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور بازگشت. او که باشنده اصلی ولایت هرات است میگوید فقر و بیکاری مجبورش ساخت که به گونه غیر قانونی به ایران برود. به باور او اگر فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود بسیاری کشورشان را ترک نمی‌کنند.
ما به خاطر همین کرونا برگشتیم. در ایران مثلا ما گفت شما افغانی ما را تحویل نمی‌گرفتند، به خاطر همین ما از ایران برگشتیم. یک تبله ارزم می‌داشتیم مثلا اونجا تو بیمارستان ما را تحویل نمی‌گرفتند.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال 2020 میلادی بیشترین بازگشت کننده را از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور داشته است. بیش از 850 هزار در یک سال اخیر به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از کشورهای یاد شده به کشور برگشتند که ایران با بیش از 831 هزار بازگشت کننده افغان در یک سال اخیر در صدر است. عبدالباسط انصار، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود یعنی 850,857 تن برگشت کرده به طور مجموعی، به تعداد 8223 تن از پاکستان هست، از کشور ایران 831,698 تن برگشت کرده، از کشور ترکیه 10,624 تن برگشت کرده و از متبقی کشورها 314 تن که به طور مجموعی 850,857 تن میشه.
در این میان برخی نهادهای کمک رسان بین المللی چون دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM در قسمت فراهم آوری سهولت های بازگشت به مناطق اصلی و ایجاد زمینه کار به بازگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. نادر فرهاد مسئول مطبوعاتی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای هر فردی که به گونه قانونی بخواهد به کشور بازگشت کند $250 آمریکایی از سوی این دفتر کمک میشود.
در قسمت ادغام مجدد ما برنامه‌های مشترکاً با وزارت امور مهاجرین داریم که کسانی که در بیشترین مناطقی که عودت بلند داره برنامه های ادغام مجدد داریم، به این معنا که برای خانواده ها کمک های صورت میگیره که اونا بتانن مدغم شن در اجتماعاتی که زندگی میکنن. ما بیشتر از 2000 نفر در سال روان کمک کردیم که بازگشت بکنن.
با این حال هنوز هم کتله عظیمی از شهروندان افغانستان هستند که مهاجرت و زندگی در غربت را به بازگشت به کشورشان ترجیح میدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است ایالات متحده اوسیهای یمن را در فهرست تروریستان شامل سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا این اقدام را دیروز در حال اعلام کرد که فقط 9 روز با آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا باقی مانده است. این موضوع میتواند پالیسی اداره آینده بایدن در قبال ایران را که با اوسیها روابط دارد متاثر سازد. اعلامیه پامپیو همچنان در حال صورت گرفته که گروه های کمک کننده هشدار دادن تروریستان عنوان کردن اوسیها کمک بشری به یمن فقیر را متاثر خواهد ساخت. زرگونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته که واشنگتن ملیشه‌های حوثی یمن را به حیث یک گروه تروریستی قلمداد خواهد کرد. این اقدام با وجود آن صورت می‌گیرد که گروه‌های خیریه ابراز نگرانی کردند که چنین اقدام کمک‌های بشری به این کشور جنگ زده را متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا این تصمیم پیش بینی شده را دیروز اعلام نموده گفت اوسیها کمپاین نظامی را به پیش بردند که در آن شمار زیادی از مردم کشته شدند. آنها به بی‌ثبات سازی منطقه ادامه داده و از حل صلح‌آمیز معضل کشورشان انکار کردند. پومپیو در اعلامیه با استفاده از نام رسمی حوثی‌ها گفته است هدف تروریست خواندن این گروه مسئول قرار دادن انصار الله به سبب اعمال تروریستیش به شمول حملات سرحدی است که مردم ملکی زیر بناها و انتقالات تجارتی را تهدید می کند. تصمیم در مورد شامل ساختن حوثی‌های یمن در لیست تروریستان فقط 10 روز پیش از آن اعلام شد که رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن قرار است وظیفه‌اش را اشغال کند و این اقدام احتمالاً دیپلماسی اداره دموکرات آینده در آمریکا را با ایران محدود خواهد ساخت، کشوری که با حوثی‌های یمن رابطه دارد. گروه های کمک کننده و ملل متحد هشدار دادند تروریست خواندن حوثی ها کمک های بشری را با مخاطره مواجه می سازد که 80% از نفوذ 24 میلیونی آن برای زنده ماندن وابسته به آنند. به گفته آنها چنین اقدام توانایی کمک کنندگان در ایجاد تماس با ملیشه های حوثی را خدشه‌دار خواهد ساخت و همچنان امیدواری ها به سرگیری مذاکرات صلح برای ختم جنگ یمن را نقش بر آب خواهد کرد. یمن که فقیرترین کشور عربی است در سال 2015 وارد جنگ داخلی شد که تا حال بیش از 100,000 قربانی گرفته زیر بناها را ویران ساخته و بدترین نحوه از بحران بشری را ایجاد کرده است. مایک پومپیو تأکید کرد که تروریست عنوان شدن حوثی ها کمک های بشری به یمن را متاثر نخواهد ساخت. او افزود قصد دارند تدابیر را برای کاهش تأثیرات این اقدام بر فعالیت های بشری و واردات به یمن اتخاذ کنند.
ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل رسیدیم به نیمه دوم برنامه امروز. تا لحظات دیگر به ترتیب دو برنامه هفته‌وار از میدان ورزش و کودکان را میشنوید. اما پیش از آن همکارم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را تقدیمتان میکند.
اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفت که حفاظت از غیر نظامیان در نزاع‌های مسلحانه بنیاد حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. پاکستان امتحان دادن بورسیه‌ها به محصلان افغان را به تأخیر انداخته است. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در توییت خود می‌گوید که این امتحانات که قرار بود از 15 تا 19 جنوری اخذ شود در ماه فوریه برگزار خواهد شد. ستاره های معروف کرکت افغانستان محمد نبی راشدخان و مجیب الرحمن عضویت لیگ تجارتی کرکت پاکستان را کسب کردند. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال در پاکستان آغاز شد. واشنگتن شورشان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند، اما سازمان های کمک رسان نگرانند که این اقدام کمک های بشر دوستانه به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متأثر خواهد ساخت. و در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان که از دید ناظران بین‌المللی رقابت در آن وجود نداشت، حزب نور اوتان قبضه اقتدار خود را محکم تر ساخت.
این بود گزارش های خبری این برنامه. در ادامه به ترتیب دو برنامه هفته‌وار از میدان ورزش و کودکان تقدیمتان می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام. مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک مریضی است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد؟ و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در این هفته روی همین موضوع صحبت می کنیم و در این مورد مصاحبه را با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام دادیم. اما قبل از آن فرشته مرسل با تن چند از مادران صحبت کرده است که کودکانشان را برای معالجه این مریضی به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند.
مزمینم.
چند طفل دارین؟
5 تا.
راجع به طفلای تر قصه کنین، وقتی که کرمدل پیدا میکنن چی رقم حالت دارن؟
کرمدل که پیدا میکنن دل بد نباشن، باز وقتی که استفراغ میکنن دور از او از دانش میامانن دست سوزن کلان واری
کرم
زود گشنه میشن، با زود سیر میشن.
اشتیا ندارن؟
اشتیا ندارن.
دیگه چقدر درد نالش میکنن؟
وقتی که نان چای با وقتش نتی باز میگه شکمم درد میکنه، زیاد نمیتون خود کنجلک میگیرم میگه شکمم درد میکنه، لاغرم میشم مثل اسکلت واری.
بابو جان راجی به کرم دل چقدر میدانی؟ طفلو چی رقم علایم دارن وقتی که اینا کرم پیدا میکنن؟
کلینیکا گولی ها میتنگن بتین به اولادای تندگه نمیفهمون.
بخاطر چی میگه بتین؟
بخاطر کرم یکان دا پدا و تنده یکو ندادن.
باز گولی را طفل شما میخورن؟
بله.
باز کرم پس میشن؟
بله. تشنا شستا میفهمین پاک شده رو دایشن.
چی رقم حالت میداشته باشن وقتی که دشکم از یا کرم باشن؟
باز
می شکم شه بسیار پندیده می باشه و شکل لاغر می باشه و گلیه خوردم پاک شدن باز بسیار خوب می شن.
اشتیا می داشته باشن؟
وقتی کرم داشته باشن او وقت نه.
نان نمی خورن؟
بسیار ضعیف می باشن. نان نمی خورن، ساتری نمی کنن، ضعیف گوشن شین. کرم باشه باز ضعیف شده می رن.
نامتان مدینه، طفل که کرم داره چی علایم داره؟
از دانش طف میره، رویش سپید سپید میشه، شکمش کلان میشه، بیشتیا میشه.
چقدر بازاب میباشه خود طفل و خانوادهش، باز بخصوص مادرش؟
بسیار بازاب میباشه مادرش.
خود دیجا که طفل که بستر استی چقدر بازاب استی؟
زیاد بازاب شما مرش، مثلا گدیل میکنه، نارمی میکنه.
شو خو داره؟
شو خو نداره، روز باز خو میکنه. شو زیاد گیران کده بود.
شنونده های عزیز، مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک بیماری است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چیگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد؟ و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام داده ایم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. دکتر صاحب، در مورد مریضی کرمدل بگوین که این امتا طبیعی در وجود اطفال می باشه یا کدام دلیل خاص داره؟
تخم تمام کرم ها در محیط هست. وقتی ما غذای ملوث با تخم کرم ها رو می گیریم، اینمی سبب میشه که ما مصاب کرم دل شایم. ما قبلا گفتم که کرما از نظر شکل چندین شکل است که اون ما به نام تپ وارم میگیم، راوند وارم میگیم، و کرم های دیگه است که به نام کرمای چنگکی یاد میشه، یا همش به مو یک ترتیب میشه که داخل وجود شود.
چطور بفهمیم که کودک ما به این مریضی دچار شده، یعنی کرم دل داره؟ علائمش چی است؟
آراز و علائم کرم دل اکثرا دلبدی، دلدردی، بیشتیایی، کسالت، خسافت جلد یعنی کمخونی، و بالاخره دلدردی شدید. و بعض اوقات اگر کرمها به شکل کتلوی می باشه، خصوصا کرمایی که در افغانستان مود هست و زیاد است، کرمای آسکاریس است که وقتی که یک کتلوی میشه، بطن طفل همتو خودش لاغر ولی بطن منتفق و کلان می داشته باشه. طفل اکثرا زیاد میخوره ولی کم وزن میگیره. دیگه گفتم که کم خون است، با اشتیاس کسل است و از دلدردی شدید شکایت میکنه. بعضا خروج کرم هاست که به شکل بنفسی یک تعداد از کرم ها که از بین میرن و یا در عدم و با مواد غایطه خارج میشه. یک رقم کرم های چوچه است که به نام انتربیوسیز ورمیکولایز میگنش، اونا در افغانستان به نام کخک میشناسنش. این کرم ها بسیار چوچه هستن و به خاطر تخمگذاری میان در ناحیه مقدی و طفلای کمتر از دو سال بساس شدید نارام میکنن، امو ساحه خارش میکنه و مادرها اکثرا این طفلا نارام میباشن. مادرها اکثرا بازم ناهی مقدی رو میبینن و میبینن که در مواد غایطه کرمای بسا چوچه دیده میشه و هم در ناهی مقدی که وقت طفل نارام است دیده میشه که امی کرما موجود است. یعنی هر کرم از خود آراز و علائم به خصوص خود داره. مثلا کرمای کدودانه است، اکثرا خارج شدن خود امی دانه های کرم که به شکل به نام کدودانه میگن، مثل دانه های کدو به شکل چارکنج و یا مدور اکثرا در مواد غایطه موجود میباشه که از روی زیاد آدم میفهمه که طفل یا شخص مصاب کدام نوع از کرم است.
اگر در قسمت تداویش توجه نشه، چقدر در آینده برای طفل صحتش تهدید میکنه؟
اینا میشه سبب کمخونی شدید شود، میشه سبب سوء تغذیه شود، و حتی اگر کرما به شکل کتلوی موجود باشند سبب انسداد روده ها پیشه یا اما پیشه طفلا میشه که بعضا ضرورت میشه که اینا عملیات شون و روده ها باز شود و کرما توسط دست تخلیه شود. و اگر به موقع اینا والدین متوجه نشوند یا مثلا طفلا در نقاط دوردست باشند با شفاخانه دسترسی پیدا نکنند، اکثرا سبب مرگ میشه.
به قسمت تداویش بگوین که چگونه است و در کدام حالات میشه دکتر مراجعه کنن و تداویش چقدر وقت میگیره؟
تداوی کرما خوشبختانه که اکثرا کرما تداوی یک دوز واحد داره و ما دوای داریم که بالای کل کرما تاثیر میکنه. نظر به نوعیت کرم فرق میکنه. مثلا کرم آسکاریس یک دوز دوا کار داره که بسیار عام هم است، یعنی تقریبا از کرمای روده امو بالاتر از 85% واقعات در افغانستان کرمای اسکریس است. به تعقیبش امو کرم کخک است و به تعقیبش کرمای کدودانه و کرمای چنگکی. از او خاطر اکثرا امی یک دوا بالای اکثریت زی تاثیر میکنه. از امو خاطر است که اگر شما متوجه باشین در سالهای اخیر وزارت تعلیم و تربیه امو ریاست صحیش تصمیم گرفته که سالانه یک بار به تمام شاگردای زیر سن اینا دوای کرم بتن و شما از طریق میدیام مشنوین که یونسف ها این موضوع را اعلان میکنن که به طفلایی که مکتب روستن و حتی پشت خانه آل پلان است که کارکنای صحی میای و بر طفلای زیر سن امو 14 سال اینا را دوای کرم میده تا تمام اطفال زیر سن دیوارم شود یا از کرم آری شود.
بعض پدرها و مادرها تداوی های سنتی میکنند، مثلا میبینند طفلشان دل درد است، میگه من کرم دل داره، جانی بادیان میتند، بعضشان یک دوایی را به نام کپایی میگن که چند چیز گرد میکنن میخورن، اینا چقدر فایده میرسونه به این؟
اصلا برای کرم اگر دوای مخصوص خودش نرسه او از بین نمیره. از او خاطر است که ما امی تداوی بدون دوای کرم، بدون دوایی که امو دوایی که دوزش معلوم است، امو فرمول کیمیاویش معلوم است، طرز تاثیرش و یاش معلوم است، بدون زو دوا دادن دواهای به اصطلاح غیر میاری را ما مردود میدانیم و از نظر ما این کار درست نیست. بهتر است که تمام اطفال سال یک دفعه دوای ضد کرم بگیرن. حتی بعضی اوقات گفته میشه در مناطقی که این کرم زیاد شیوع داره و حفظ الصحه در ساحه خراب است، آب آشامیدنی درست موجود نیست و ما از آب طالابا و آب چشمه ها و آب جو استفاده میکنیم، بهتر است حتی در اون مناطق سال دو دفعه ما به تمام اطفال دوای کرم بدیم.
برای پیشگیری از این مریضی که اطفال دچار مریضی نشن، توصیه های شما چی است برای والدین، برای پدرها و مادرها که چی را مد نظر بگیرن؟
حفظ الصحه یکی از اساسی ترین امو جزء وقایع امی کرمای دل است که ما حفظ الصحه دست برای اطفال خود یاد بدیم که اطفال ما عادت کنن که قبل از نشستن به دسترخوان و بعد از برآمدن از تشناب و بیت الخلا اینا دستای خود با آب و صابون بشوین و دستای خود مکررن. حالا که موضوع کرونا است توصیه ها زیاد شده که دستای خود مکررن با آب و صابون باید بشوین. ترکاری باب و میوجات تا که ششته نشه و پاک نشه و بعضی میوجات تا پوست نشه خوردنش چانس زیر زیاد میکنه که ما مصاب کرم دل شویم یا اطفال ما مصاب کرم دل شوه. باز تکرار میکنم که حفظ الصحه دست و حفظ الصحه مواد غذایی که از او استفاده میشه اگر مراعات شوه، چانس مصابیت به کرم دل بسیار پایین میره.
خیلی ممنون دکتر سید.
تشکر از شما.
دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سد طفل اندراگوندی کابل بود که در مورد مریضی کرم دل و راه های پیشگیری از آن در نزد کودکان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان. از میدان ورزش
Blazing the ball down the ground, over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند خبر ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه مشنوید با سامی فیضی، ورزشکار رشته ام ام ای.
ما خوشبختانه در 3 سال سر در سر در ردیف اول در تاپ 10 اول هستم و امسال بازم افتخار با وطنم کسب کردم.
محمد داود کارگر رئیس فدراسیون اسکی در مورد فعالیت های این ورزش برایتان خواهد گفت.
برنامه های ما ماه فروری تمرینات متداوم به تمام کلاب‌هایی که در کابل و در بامیان هست ما برنامه داریم برشان
و مطلب معلوماتی داریم در مورد تاریخچه ورزش هاکی.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد.
با عرض سلام مجدد، اینک توجه کنیم به چند خبر ورزشی که همکارم برایتان آماده کرده است.
سه نماینده فوتبال افغانستان سفیر جوانان در کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت عبدالله علی عضو تیم ملی زیر 16 سال، کرشمه فقیری و یاسمین عرفانی نیز عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان و عنوان سفیر جوانان در کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدند. این کنفدراسیون 48 عضو دارد که مرکز آن در کوالالامپور میباشد که افغانستان هم یک عضو این کنفدراسیون است. آقای مشوف میگوید نماینده شدن این سه فوتبالیست افغان در کنفدراسیون آسیا میتواند از نقش جوانان در عرصه ورزش به خصوص فوتبال نمایندگی بهتری داشته باشد. آقای مشوف میگوید این سه تن پس از انتخاب شدن امروز سند و تقدیرنامه‌ای که از سوی رئیس و سکرتر جنرال کنفدراسیون فوتبال آسیا برایشان ارسال شده بود به دست آوردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تمریناتش را در امارات متحده عربی آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت در آستانه رویارویی تیم ملی کرکت کشور با تیم ملی ایرلند، ملی پوشان افغان تمریناتشان را در امارات متحده عربی آغاز کردند. آقای هوتت میگوید قرار است تا 11 روز دیگر 3 بازی یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار شود. کرکت بورد کشور میگوید محمد نبی از ستاره های تیم ملی که اکنون در لیگ استرالیا بازی میکند به زودی به این تمرینات میپیوندد. بازی ها میان افغانستان و ایرلند در ورزشگاه کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی برگزار میشود و 5 بازیکن افغان در تیم های مختلف رقابت های کرکت سوپر لیگ پاکستان معرفی شدند. این مراسم نوقت روز گذشته در شهر لاهور پاکستان برگزار شده است. در این لیگ بیشتر از 10 بازیکن افغان ثبت نام کرده بودند، اما از میان آنان راشد خان، محمد نبی ایساخیل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد و نور احمد معرفی شدند. محمد نبی و نور احمد در تیم کینگز کراچی، راشد خان در تیم لاهور، مجیب زدران در تیم جوانان پشاور و قیس احمد با تیم گلدرز کویت پاکستان بازی می‌کند. دور ششم رقابت‌های سوپر لیگ پاکستان میان 6 تیم در 20 ماه فوریه سال جاری آغاز می شود و تا 22 ماه مارچ ادامه می یابد.
شنونده های عزیز، سمی فیضی ورزشکار رشته ام ام ای اخیرا جایگاه نخست را در وزن 77 کیلوگرام از سوی سازمان NFG بلاروس به دست آورد. من در این مورد با وی مصاحبه کرده و نخست در مورد این سازمان پرسیدم.
اول سازمان NFG یکی از بهترین سازمان های بین المللی بلاروس است که یعنی در جهان به هزارا سازمان است و این در لیول 7 و 8 قرار داره. بهترین سازمان است که مسابقات ام ام ای را برگزار میکنه در سراسر دنیا که ما به بار 3 در 3 سال یعنی هر 1 سال بعد اینا درجه بندی میکنه بین 10 فایترهای برترشان، یعنی هر 1 ماه بعد یا هر 2 ماه بعد اینا مسابقات برگزار میکنند که از 12 جور مسابقه حتما 1 جورشان وزن 70 کیلو که من بازی میکنم از هر کشور که اینا بخواهند میارن به مسابقه و باز سال که پوره میشه یعنی 20 نفر اندیکتایی که 70 کیلو مسابقه کردن بازینات درجه بندی میکنن در سال که آخر میشه. اما مسئولینشان بزرگای سازمان این درجه بندی میکنن و معرفی میکنن که ما خوشبختانه دمی 3 سال سر در سر در ردیف اول در تاپ 10 اول هستم و امسال بازم این افتخار با وطنم کسب کردم که جای خوشی و افتخاره.
با چی آمادگی شما با این مسابقات شرکت کردین که بالاخره
تانستن در تاپتن قرار بگیرن.
ای خب همه ما و شما معلوم است که در افغانستان او امکانات و سهولت ها برای یک ورزشکار مهیا نیست، ولی باز هم همه همین سهولت امکانات چیزی که با ما مهم است و در ورزش ما مهم است، خود ما ایر از جیب خود به خود مهیا ساختیم و تمرین کردیم، زحمت کشیدیم، شب و روز سه ماه دو نیم ماه بعد مسابقه ما یعنی روزانه دو تا سه تا تمرین کردیم، آمادگی گرفتم، رفتم عریفای پر قدرت من در این سازمان شکست دادم و به این مقام خود رستم.
کدام معیار هاست که شما او را تانستن پوره بکنین و در تاپ 10 قرار بگیرین؟
وقتی با بهترین ها بازی بکنی از ریکارد بالاتر شکست بودی، فایتر خوب شکست بودی و می توانایی تخنیکای که یک ام‌ام‌ای کار می داشته باشه برخوردار باشی، تو از بوکس هست، لغت هست، پهلوانی، جوجیتسو، فیزیک خوب، همین نفس و همین شیمه خوب برخوردار باشی، یک شور که با تماشاچی ها که با مسابقه در بزال مسابقه میشینه که اونا لذت ببره از تخنیکای خوب استفاده بکنی، مسابقه یک شور و هیجان داشته باشه، اینا به اساس از این همون تاپ فایتر انتخاب میکنن. دیگه من خوشبختانه که در ردیف اول در مقام اول قرار گرفتیم، اینمی میارها را شاید به نظر اونا ما تکمیل کده باشم و تکنیک و تکتیک خوب برخوردار باشم و یک شور هیجان به اونا به نمایش گذاشتیم یا مرا یک افغان به سال سه سال سر به سر در مقام اول قرار دادن.
با کیها در کجاها مسابقه کرده بودین؟
سه مسابقه کردم که دو تاش با بهترین فایترهای بلاروس که قبل از من اونا در تاپ 10 اونا بودن، وقتی ما هر دوی از اونا را یک پل یک ششکست دادم، با سال دیگه دیگه ششکست دادم، ما در تاپ 10 اول اونا پیش از ما وا در ردیف اول بودن، وقتی ما اونا را بهترین فایتر را از وار شکست دادم، جا از وار ما گرفتم. باز امسال همراه یک فایتر ایتالیایی مسابقه داشتم که باید بختانه این مسابقه را من نتانستم برنده شوم و با یک سبمیشنی که در راوند دوم گردنم گیر آمد، من این مسابقه را باختم یا واگذار کردم، ولی باز هم ما در لیول امسال که رده بندی شد ما از موقف پایین نامدم، ولی باز هم ما در لیول یعنی در مقام اول بودم، به خاطر که مسابقه ما بر از اونا جالب بوده، ما خوب مسابقه کردم، تکنیک و تکتیک توانایی خوب را به نمایش گذاشتم، ولی همین باخت بر ما کدام یعنی چیز نشد، نقص نکرد. ما در لیول قرار دارم و جواب سوال دیتان سرگر کنم که سیف فایت کردیم، بهترین ها را شکست دادم، ولی فایت آخر را بدبخت دارم.
مثال سال 21 میلادی است، برنامه های چی است؟ چه مسابقات در داخل و یا در خارج و در کدام کشورها است؟ اگر کمی باشم به ها بگویم.
انشالله این نمی کرونا در دنیا باز دوباره برگشت کده، نمی آخرهای جنوری یک 20-25 روز بعد این کرونا لاکداون خلاص میشه و شاید ما یک مسابقه با یک ورزشکار بسیار قوی داشته باشم، آمادگی های ما ادامه دادم، میرم و میالم تمرین دارم که بخیر باز هم بتارم نمایندگی خوب از افغانستان بکنم. از تمام دوستان وطن دارم خواهش میکنم مرا در دعای خودم یاد داشته باشن که من بازم بهشان افتخار و لبخند خوشی ارائه بکنم.
در این بخش برنامه محمد داود کارگر رئیس فدراسیون اسکی در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزش اسکی برایتان معلومات می‌دهد.
با شما بهتر معلوم است که اسکی خودش یک ورزش المپیکی زمستانی است که در موجودیت برف و مشکلات اساسی که در فعلا در کشور ما وجود دارد، و شما بهتر معلوم است که در اکثر جایی که ما می‌خوایم اسکی بکنیم با اندازه‌ای که برف ما نیاز داریم برف وجود نداره، و انشاءالله تعالی در ماه فروری ما پلان‌ها و برنامه‌ای داریم که در ولایت بامیان نگانه ولایت که ما میتونیم در سر بیستا بکنیم و پر برفست ولایت زیبای بامیان است. برنامه‌ای ما ماه فروری تمرینات متداوم بر تمام کلاب‌هایی که در کابل و در بامیان است که ما برنامه داریم برشان که برای مدت 10 روز تمرینات برشان بتیم، و در زود در اخیر تمرینات ما یک برنامه انتخاباتی داریم، یعنی مسابقات را میفتیم که در او شیرهای خوبتر و برتر ما به خاطر تیم ملی خود انتخاب میکنیم، و تیم ملی ما بخش سنوبرد ما هم امسال نمی ما به خاطر یک سلسله مسابقات دوستانه در کشور پاکستان
بخیر سفر میکنن. امیدوار هستیم که دستاورد خوب داشته باشن. فقط یک مسابقات دوستانه است، به خاطر که ارتباطات مستقیم بین جوانای دو کشور دایر شده که او از خود بلکه از شهرهایش به نام استوات مثلا او دایر میشه و امسال هم از بخش سنبورد ما دعوت کردن که در این مسابقه باید شراک بکنن. در قسمت سکی کدام اقدام نکنن، ولی در قسمت سنبورد و تعداد 13 نفر جوانای ما دو اشتراک میکنن که 12 نفر سنبورد باز ماستن و یک نفر عیت هستن که اعزام میشن. این وقت بخاطر دوستی و بخاطر بازید جوانای ما از پاکستان هست. و برنامه های بعدی خود سکی در ولایت بامیان البته برنامه 11 مسابقات سکیترنج بامیان ماست، برنامه 8 مارس ماست و برنامه جشن ماره خدر در صورت که برف و جاذبه‌تر و ضد امنیتی کشور جاذبه‌تر ما برنامه هم در پیشیر داریم و در اخیر برنامه ما که در صورت که ما هم کارت پولی داشته باشیم در ولایت پروان نورسالی سالنگ هم برنامه امسال ما داریم که اگر از خدا باشه ما اونا را بدیم. جاهای خوب داریم، ولایت غزنی ما، میدان مدرک ما، پنجشیر، بدخشان و تخار و طرف شرق افغانستان کوهای بابا داریم و در صورت که ما امکانات پولی داشته باشیم در صورت که اهمیت کشور تامین باشه، سالا باشه، جوانای ما زیاد علاقمند سکی هستند چون یک ورزش زمستانی هیجان آور است که به سطح انسان، به سطح جوانای ما، نوجوانای ما، بزرگسالای ما بسیار زیاد مفید است.
و این اکسد مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی در مورد تاریخچه و چگونگی بازی هاکی برایتان در افغانستان میگوید.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد. از ولایت نورستان سرچشمه گرفت. در سال 1936 اولین سفر المپیکی داشت هاکی افغانستان که اعضای تیم افغانستان بار اولی شامل مسابقات المپیک شدند. 1936 از او با هاکی در افغانستان فعالیت خود آغاز کرد و خوشبختانه حال ما فعلاً در 10 ولایت فعالیت های خود داره. هاکی 3 قسم بازی میشه، یکی فیلد هاکی، یکی ایندور هاکی و آیس هاکی. ایندور هاکی ما 6 نفره بازی میشه، یک نفر گولکیپر است، 5 نفر در میدان بازی میکنه. فیلد هاکی ما که هر تیم 11 نفر بازیکن میداشته باشه که جمله شد 22 نفر. قوانین و مقررات هاکی یک تک است، توپ مدور داره مثل فوتبال وار بازی میشه. تا جایی که تحقیق کردن هاکی از افغانستان سرچشمه گرفت و طرف آسیا و اروپا رفت. بسیار دستاوردهای خوب هم هاکی افغانستان داشته و فعلا استرالیا، هندوستان ادعای از این دارن که هاکی از کشورهای از ما پیدا شد. مگر تا فعلا نامید نامعلوم است که ما چیز داریم که بخیر یک روز ما بتانیم که ثابت بسازیم که هاکی از افغانستان سرچشمه گرفته که بیشترین قهرمانا و علاقمندار ما در نورستان داریم. بعد در ولایت خوست ما بیشترین ورزشکار هاکی را داریم که همیاد خوشبختانه 10 کلب از ما فعال هست در خوست و تعداد 12 نفر از اونا در تیم ملی بزرگسالان هستند. این رقم در نوجوانان، در جوانان بیشترین ورزشکار ولایت خوست ما داره. ولایت هایی که امیسیر هم ما هاکی در استیدیان داره ولایت نورستان هست، خوست هست، سکیا هست، ننگرهار هست، فاریاب، لخمان، پنجشیر. به این ولایت ها ما فعالیت ها را داریم و علاقمندان هاکی بیشتر هستند. خوشبختانه سه ولایت ما بانوان خدا ایجاد کردیم، ولایت کابل است و بامیان، ایران که علاقمند ها داریم ما در وقت اونا. 121 مملکت عضویت فدراسیون جهانی ندارد که هم از ساله پروگرام ها هست، هم از آسیایی، جنوب آسیا، جهانی و المپیک. بیشترین دستاورده و قهرمانی ها را هندوستان داره و استرالیا و پاکستان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه های آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.